بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین اشکالی که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف در رابطه با حکومت قاعده طهارت بر دلیل مثل سلم الطهاره می فرمایند این است که اگر بنا باشد ما این حکومت را بپذیریم و بگوییم قاعده طهارت حکومت واقعیه داره بر سلم الطهاره و توسعه در شرطیت واقعیه می دهد و می گوید اون چیزی که به حسب واقع شرطیت برای نماز داره خصوص طهارت واقعیه نیست، طهارت ظاهریه هم مثل طهارت واقعیه شرطیت دارد برای صلات و هیچ فرقی نمی کند که صلات با طهارت واقعیه واقع بشود یا با طهارت ظاهریه واقع بشود. در هر دو صورت صلات واقعا واجد شرطه، واقعا شرط درش تحقق داره. اگر ما این معنا را بپذیریم ایشون می‌فرمایند که چرا دایره حکومت رو فقط در رابطه با این اثر طهارت بار بکنیم و اشباه اینها؟ خب بیایید شما دایره حکومت رو در تمام احکامی که مربوط به نجاست مثلا بول نجس هست در رابطه با همه احکامش مسئله حکومت رو پیاده بکنید. مثلا چطور؟ می‌فرماید خب یکی از احکام نجاسات این است که اگر چیزی با رطوبت با اونها ملاقات بکنه این ملاقات موجب تنجس ملاقی می شود. خب این یکی از احکام نجاسات. یکی از احکام نجاست البوله. خب شما چرا قاعده طهارت رو حاکم بر این دلیل قرار نمی دهید؟ چرا نمی آید بگید که قاعده طهارت در این دلیل یک تزییق واقعی ایجاد میکنه به این کیفیت که بگوییم ملاقات با بول در اونجایی مؤثره در تنجس ملاقیست که انسان علم به ملاقات پیدا بکند، یقین بکند به اینکه لباس یا بدنش ملاقات با بال کرده. و اما اگر شک در ملاقات داشته باشه، نه این که به حسب ظاهر طاهره، دلیل تنجس ملاقی اینجا رو شامل نمی شود، به طوری که اگر به حسب واقع هم ملاقاتی باشه و شما شاک که در تحقق ملاقات باشید، اصلا دلیل تنجس ملاقی صورت شک در ملاقات رو شامل نشود. خب اگر قاعده طهارت بر دلیلی مثل سلمت طهاره حکومت واقعیه پیدا بکنه و معنای حکومت واقعیه توسعه دلیل شرطیته، نه توسعه به حسب ظاهر، توسعه به حسب واقع، یعنی اونی که واقعا شرط برای نمازه یک طهارتیست اعم از طهارت ظاهریه و واقعیه، که طهارت ظاهریم شرطیت واقعیه داره. خب پس چرا در این دلیل شما این حرف رو نمیزنید، بگید قاعده طهارت که در صورت شک در ملاقات صوب با بول جریان پیدا میکنه و حکم میکند به طهارت ظاهریه، معناش این است که در دلیل تنجس ملاقی بول یک تزییق واقعی به وجود بیاورد. بگیم بول اگر صوب با او ملاقات کرد، اگر شما علم به ملاقات پیدا کردید هو نجسون، اما اگر شک در ملاقات پیدا کردید هو لیس به نجسن واقعاً، برای اینکه دلیل تنجس ملاقی اینجا رو شامل نمی شود. دلیل تنجس ملاقی با توجه به قاعده طهارت دائره مزیقی پیدا می کنه، انحصار پیدا می کند به اون ملاقاتی که توأم با علم به ملاقات باشه. اونجا دلیل تنجس ملاقی پیاده می شود، اما در صورت شک دیگه دلیل جریان نداره. وقتی که جریان نداشت فهو لیس به نجس واقعا، در حالی که در فقه هیچ فقیهی ملتزم به این معنا نیست که اگر کسی شک در ملاقات صوب با بول داشته باشه، بگیم همین شک که در ملاقات سبب می شود که حکم بکنیم که به حسب واقع لیس بنجسن، نه صرفا یک طهارت ظاهریه و غیر منافی با نجاست واقعیه در کار باشه. پس خلاصه اشکال ایشون به این برمی گردد که اگر مسئله حکومت قاعده طهارت مطرحه، تبعیض چرا شما قائل می شوید نسبت به دلیل سلمت طهارت حکومت رو مطرح می کنید، اما نسبت به دلیل نجاست ملاقیه با اعیان نجسه این قاعده طهارت رو به عنوان یک دلیل حاکم مطرح نمی کنید و نمی توانید هم مطرح بکنید. شما اگر در فقه این حرف رو بزنید که در صورت شک در ملاقات اصلا نجاست واقعیه وجود نداره، این فقه شما رو تخته میکنه، میگه نه فقط طهارت ظاهری هست اما امکان داره که به حسب واقع نجاست وجود داشته باشد. این آخرین اشکالی است که ایشون در این رابطه دارند. ما تقریبا در رابطه با این اشکال دو جواب میتونیم عرض بکنیم که اگر جواب از اشکالم دیگه روشن بشه، نتیجتا اون مدعای ما که حکومت قاعده طهارت و نتیجه اجزاء و عدم وجوب عاده و قضائه، او دیگه در جای خودش ثابت. جواب اول این است که ما میگیم فرض میکنیم که ملاک حکومت قاعده طهارت در هر دو دلیل وجود داره، هم سله مع طهاره وجود داره، هم در کل ما یلاق نجس فهو نجسون وجود داره. ما میگیم که معیار حکومت در دارد، لکن ما یک حرف داریم اینجا و اون این است که از این دو دلیل ارتباط به بحث ما داره که عبارت از بحث اجزائه، اون دلیل سلمت طهاره است. او حکومتی است که قاعده طهارت بر دلیل مع طهاره داره، اونی که در باب اجزا و عدم اجزا نقش داره مسئله این حکومت نفیان و اثباتن، اما حکومت داشتن بر قاعده کل ما یلاق نجس فهو نجسون، این حکومت و عدم حکومتش این ربطی به مسئله اجزاء محل بحث ما نداره، این رو باید در مسئله ملاقات و در احکام ملاقات بررسی کرد و ملاحظه کرد. حالا که اینطور شد، میگم خیلی خوب، ما فرض میکنیم که معیار و ضابطه حکومت در قاعده طهارت نسبت به هر دو دلیل یکسانه، دیگه از این بالاست. لکن اگر ما به یک علتی که حالا اون علت مسئله اجماع باشه، مسئله ضرورت فقه باشه، مسئله روح فقهی باشه، اگر به یک علتی نتوانستیم حکومت قاعده طهارت رو بر دلیل کل ما یلال فهو نجسون پیاده بکنیم، آیا این ملازم با این معناست که حکومت رو در رابطه با سله مع طهاره هم ما نتوانیم پیاده بکنیم؟ خب معیار یکی هست، اما اونجا مانع وجود داره، مانعش اجماع و اتفاقه، مانعش ضرورت و بداهت فقهه. این مانع نمی گذارد ما حکومت رو در رابطه کل ما یلاق نجاسه فهو نجسون پیاده کنیم. اما این مانع که در ما نحن فیه وجود نداره، اینجا که بداهت قائم بر عدم اجزا نشده، اینجا که اتفاق و اجماعی بر عدم اجزا قائم نشده، اینجا یک مسئله اختلافیه و لعل قائلین به اجزا هم بیش از قائلین به عدم اجزا باشن. آره حکومت وجود داره و در مقابل مانعی هم تحقق نداره، ما چرا رفع ید از مقتضای حکومت بکنیم؟ چرا از قاعده اجزایی که با استناد به حکومت ما استفاده می کنیم رفع ید بکنیم؟ اما در مثل اون موارد وجود مانع اقتضا کرده که ما نتوانیم به مقتضای حکومت ملتزم بشیم، و اگر مانعی وجود نداشت روی این جواب اول اونجا هم ما ملتزم می شدیم و مسئله ای هم به وجود نمی آمد. پس اولین جوابی که به نظر می رسه بعد از آنی که ما حکومت رو در هر دو دلیل بپذیریم، وجود مانع از اجراء مقتضای حکومت در اون دلیل و عدم وجود مانع از اجراء مقتضای حکومت در بحث اجزا که ارتباط قاعده طهارت با دلیل سلمت طهاره است. این یک جواب. لکن جواب دوم جواب عرض می شود اصلی و حلی این مسئله است و اون این است که خوب دقت بفرمایید، ما قاعده طهارت رو وقتی که مسئله حکومت قاعده طهارت رو مطرح می کنیم، این درسته که یک مسئله عقلاییه همون طوری که اون روز عرض کردیم، اما در این حال بین دلیل حاکم و دلیل محکوم سنخیت وجود داره، ارتباط وجود داره. این رو خوب دقت بفرمایید، قاعده طهارت که جعل طهارت میکنه، این با کدام دلیلی ارتباط حاکمیت و محکومیت داره؟ این با اون ادله ارتباط داره که مسئله طهارت رو مطرح کردند، با اون ادله‌ای که روی طهارت تکیه می کنند و ظاهرشون طهارت واقعی است. لذا ما گفتیم که مسئله حکومت قاعده طهارت نه تنها حکومت بر سلمت طهارت، حکومت بر اون ادله ای هم داره که میگوید که یشترتو فی المأکول و المشروب ان یکون طاهرا، بر اونم حکومت داره. اون ادله ای که روی طهارت تکیه میکنه و آثاری را بر طهارت مترتب میکنه، قاعده طهارت با اون ادله سر و کار داره و عنوان حاکمیت و محکومیت برقرار میکنه. حالا سلم طهاره باشه برش حاکمه، یشترط فی جواز الاکل ان یکون المأکول طاهرا باشه، قاعده طهارت برش حاکمه. و نظائر ذلک هرچه شما پیدا بکنی، اما اون ادله‌ای که حکم در اون ادله عبارت از نجاست و نجاست ضد قاعده طهارت، نجاست طرف مقابل قاعده طهارت، اینجا قاعده طهارت حکومتی نسبت به اون ادله نداره. اون دلیلی که میگه کل ما یلاق نجاسه فهو و نجسون، به چه معیاری قاعده طهارت بر او حکومت داشته باشه؟ مگر قاعده طهارت جعل نجاست میکنه؟ مگر قاعده طهارت سنخ اون حکم رو جعل میکنه؟ او میگه کل ما یلاق نجاسه فهو نجسون، نجسون چه ربطی به فهو و طاهرون داره؟ این ضد همه در دو طرف مقابل واقع شده. وقتی که دلیل محکوم در طرف مقابل دلیل حاکم واقع میشه، اصلا مجعول هاشون با هم متفاوت و متقابله. دیگه مسئله تزییق نیست، مسئله توسعه نیست، مسئله این است که او در راه اثبات نجاست، این در راه اثبات طهارت، دو نقطه متقابل. منتها وقتی که ما میخواستیم بین این دوتا جمع بکنیم، میگفتیم جمع بین این دوتا همون جمع بین حکم واقعی و ظاهریه. در جمع بین حکم واقعی و ظاهری کسی نیامده بگوید که یکی از وجوه جمع بین حکم ظاهری و واقعی حاکمیت حکم ظاهری بر حکم واقعیه. آیا کسی چنین حرفی رو زده که در مقام جمع بین حکم ظاهری و واقعی بیاد مسئله حکومت رو مطرح بکنه؟ این به این اعتباره که همیشه حکم ظاهری و حکم واقعی اونجایی که مسئله تضادشون مطرحه، اونجا جای تقابل و تخالفه. حکم واقعی یه چیزی رو جعل میکنه، حکم ظاهری خلافش رو جعل میکنه. اما در دلیل سلمت طهاره با قاعده طهارت هر دو روی مسئله طهارت تکیه کردن، او شرطیت طهارت رو مطرح میکنه. این توسعه در دلیل شرطیت میدهد، میگوید شرطیت اختصاص به طهارت واقعی نداره و عرض کردیم اختصاصی هم به دلیل سلمت طهاره نداره. هر حکمی که روی مسئله طهارت بار شده باشه و ظاهر دلیلش این باشه که طهارت واقعیه به عنوان موضوع، به عنوان جزء موضوع، به عنوان شرط موضوع نقش داره، قاعده طهارت میاد توسعه میدهد، میگه اینه که موضوعه خصوص طهارت واقعی نیست، اینی که جزء الموضوع خصوص طهارت واقعی نیست، اینی که شرط الموضوع خصوص طهارت واقعی نیست. اما اونجایی که دلیل حاکم و محکوم به قول شما هر کدام یک مطلبی را مقابل دیگری جعل می کنه، این در مقام جعل نجاسته، او در مقام جعل طهارته. اینجا دیگه معنا نداره ما مسئله حکومت رو مطرح کنیم. به عبارت روشن‌تر، همون علتی را که ما در رابطه با قاعده طهارت با اصل دلیل البول و نجسان که مکرر این چند روز روش بحث می کردیم و می گفتیم قاعده طهارت نیامده که البول و نجسان رو درش تزییق بکنه، نیامده در مقابل البول و نجسان قیام بکنه. به همون ملاکی که قاعده طهارت با البول و نجسان نسبتشون نسبت حاکمیت و محکومیت نیست، به همون ملاک قاعده طهارت با کل ما یلاق البول فهو نجسون هم نسبت حاکمیت و محکومیت نیست. پس ما به ایشون عرض می کنیم اگر مقصود شما از ادله‌ای که در رابطه با نجاست وارد شده اون ادله است که مجعول در اون ادله عنوان نجاست به هر جهتی میخواد باش، قاعده طهارت در مقابل دلیل جعل نجاست هیچ حاکمیتی نداره. اما اگر اون ادله‌ای که روی مسئله طهارت تکیه کرده و ظاهر دلیل هم طهارت واقعی است، ما میگیم قاعده طهارت بر همشون حکومت داره، همونطوری که بر دلیل سلمت طهار حاکمه بر دلیل یشترت و فی جواز الاکل و شرب ان یکون المأکول و المشروب طاهرن بر اون هم حکومت داره، منتها اونا به باب اجزا ارتباط ندارن. علت این که ما هی سلمت طهاره رو مطرح می کنیم علت این است که این مربوط به مسئله اجزائه، نه این که بخواییم بگیم حکومت فقط روی این سلمت طهاره پیاده می شود. نه، حکومت روی سلمت طهاره و مشابهات سلمت طهاره پیاده می شود، اما روی اون ادله‌ای که جعل نجاست می کنه به هر عنوانی یا روی اصل عناوین نجسه یا روی ملاقات با عناوین نجسه معنا نداره که قاعده طهارت نسبت به اونها عنوان حاکمیت داشته باشه، بلکه در مقابل اونها صرفاً یک حکم ظاهری است و اونها احکام واقعی هستند و جمع بین اینها هم همون جمع بین حکم ظاهری و واقعیه و هیچ کس هم در مقام جمع بین حکم ظاهری و واقعی مسئله حکومت رو پیاده نکرده که علت جمع بین حکم ظاهری و واقعی حاکمیت حکم ظاهری بر احکام واقعی باشه. به نظر می رسد این اشکالات این مرد بزرگ با اینکه خب اشکالات دقیقی بود و ثمرات علمی خوبی برای ما همه داشت، مازالک از نظر علمی این اشکالات غیر وارد بود و به نتیجه قاعده طهارت بر دلیلی مثل سلمت طهاره حکومت داره و معنای حکومتش این است که اگر صلات در صوب با جریان قاعده طهارت در صوب واقع بشه یا در لباس با یا در بدن با جریان قاعده طهارت در بدن واقع بشه و بعد از مدت‌ها معلوم بشود که در حال نماز کان صوبا نجسن، کان البدن و نجسن، این علم بعدی به نجاست هیچ ضربه ای به صحت نماز و به عدم وجوب اعاده و عدم وجوب قضا نمیزنه، بلکه نماز به لحاظ اینکه هیچ گونه کمبودی درش وجود نداشته، این نماز صحیحه و لا تلزم الاعادت و ولل قضا. حالا در بین اصول عملیه ما تنها بحثمون در قاعده طهارت تمام شد که نتیجه این شد که قاعده طهارت اقتضای اجزا و عدم وجوب اعاده و قضا می کند تا برسد به اصول عملیه دیگر که هر کدام مستقلن نیاز به بحث داره انشاءالله.